أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته رسیدیم به این فقره، یعنی داشتیم در مورد این فقره صحبت میکردیم که خداوند تبارک و تعالی دو بار در زیارت عاشورا از ما خواسته که ما دعا بکنیم که جزء کسانی باشیم که انتقام ابا عبدالله علیه السلام رو همراه امام زمان میگیریم. در باره ماهیت انتقام تا حدودی صحبت کردیم و اینکه چرا ما باید انتقام بگیریم، ما چه نسبتی داریم که انتقام بگیریم، و اینکه منظور از انتقام، انتقام خون بدن حضرت نیست، انتقام قتلی که نسبت به حضرت اتفاق افتاده نیست، و اینکه قاتلین حضرت الان در اشد عذاب به سر میبرن. منظور از انتقام گفتیم که به ماهیت وجودی سید الشهدا برمیگرده که سار الله هست، یعنی خون خدا. خون خدا هم گفتیم جنبه جسمی و طبیعی و شخصی نداره. منظور از خون عبارت است از عامل حیات انسانی، عامل حیات انسانی انسان‌ها در روی زمین. وقتی این خون ریخته شده، یعنی عامل حیات انسانی انسان‌ها از جامعه انسانی کنار گذاشته شده. چرا باید انتقامش رو همراه امام زمان بگیریم؟ چرا خود ما نمیتونیم به تنهایی انتقام گیرنده باشیم؟ میتونیم جزء منتقمین باشیم، اما به تنهایی نه، حتما باید امام زمان علیه السلام باشیم. علت این استش که جبران کشته شدن سید الشهدا به عنوان رهبر متخصص و معصوم این هستش که سید الشهدا دوباره برگرده به حاکمیت مردم جهان در زمین. بنابراین جز با آمدن امام زمان علیه السلام انتقام حضرت گرفته نخواهد شد، و وقتی که امام زمان ظهور بکنند و حاکمیت رو در جهان به دست بگیرند به عنوان رهبر متخصص و معصوم الهی، اون لحظه ای هست که این انتقام گرفته شده. و اینکه از ما چرا خواستند، گفتم این جهت که ما همه با سید الشهدا نسبت فرزندی حقیقی داریم، یعنی حضرت در وجود همه ما نفخه داره، دمش امام حسین در همه انسانها وجود داره. ما نسبتمون به امام حسین از نسبت پدر مادر طبیعیمون که یک اسپرم و یک تخمک به اشتراک گذاشتن بالاتر هستش. اونها جسم ما رو ساختن، اما روح ما و حقیقت ابدی ما از سید الشهدا علیه السلام هست و معصوم در همه سر هست. بنابراین ما حقیقتا فرزند اونها هستیم، حقیقتا. بنابراین ولی دم هستیم، و چون انسانیم حق حیات انسانی داریم، و چون پدر انسانی ما کشته شده و کنار گذاشته شده، ما عزادار هستیم، عزادار پدر انسانی و فطری خودمون هستیم و پدر ابدی خودمون. بنابراین ولی دم هم هستیم، صاحب حق هستیم. چرا؟ چون حق حیات انسانی با گرفتن رهبرمون و اماممون از ما گرفته شده، لذا انتقام رو هم ما باید بگیریم و ما ولی دم هستیم، باید بگیریم. اما انتقام به این هستش که ما تلاش بکنیم که زمینه ی حاکمیت معصوم در زمین فراهم بشه، و اونی که خدا میخواد حاکم انسانها و رهبر انسانها و معلم انسانها باشه. بنابراین در زیارت عاشورا دو بار به ما میگه شماها باید بخواهید، یعنی این خواسته حقیقی یک انسان باید باشه. اگر کسی خواستش نباشه، توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. اگر از درون کسی حس انتقام نجوشه، یعنی به مرحله چهارم عزاداری نرسید. گفت عزاداری 6 مرحله است. مرحله بحث عرفانی و اخلاقی است که من تو کتاب عزادار حقیقی نیاوردم، در جلد دوم قرار رو بیارم، چون بحث عرفان هست اونجا، بحث عشق و عرفان و اخلاقیات هست. من این چون جلد اول جلد اجتماعی سیاسی هست وارد اون نشدم. در مرحله چهارم عزاداری هست که شخص هویت و شخصیت انسانی پیدا میکنه و روح انتقام از مستکبرین و طاغوت ها نسبت به پدر حقیقی همه انسان ها و رهبر متخصص و معصوم، مظهر خدا، نماینده خدا، خلیفه خدا در او ایجاد میشه. در مرحله پنجم گفتیم شخص عزادار حقیقی عملیاتی میشه برای انتقام، یعنی از وقت و پول و بودجه و ذهن و استعداد و عمر و جوانی و توانایی هاش به کار میگیره، همه اینها رو سرمایه گذاری میکنه برای برطرف شدن موانع ظهور امام زمان و ظهور حضرت. لذا وقتی خداوند ما اینو دارد میگه، باید بدونیم که مقام یک انسان این است، شرافت یک انسان این هستش که به اینجا برسه که روح انتقام درش وجود داشته باشه و در مرحله بعد روح انتقام رو عملیاتیش بکنه و اجرا بکنه، واقعا به دنبال انتقام باشه. اگر اون کاری که با حضرت زهرا شد، اون کاری که با حضرت زینب شد، اون کاری که با نوامیس سید الشهدا شد، اون کاری که با خود امام حسین شد، با علی اکبر شد، با علی اصغر شد، با ابوالفضل شد، اگر در حق کسانی که با من رابطه خونی داشتن و رابطه طبیعی و جسمانی داشتن، مثل همسرمون، خواهرمون، برادرمون، اگر یه کسی این کارو بکنه، ما هرگز قلبمون آرام نمیگیره تا چیکار بکنیم؟ تا انتقام بگیریم. نسبت ابوالفضل به من بالاتر از نسبت یه برادر یا یه پدر هستش. نسبت علی اکبر، نسبت حضرت زهرا، نسبت حضرت زینب، نسبت حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین به من بالاتر از یه رابطه خونی هستش که با خیشان و نزدیکان خودمون داریم. برای این اگر کسی حقیقتاً به معرفت نسبت به این رابطه وجودی رسیده باشه، امکان نداره که روح انتقام درش ایجاد نشه. ولی وقتی معصوم رو غریبه دیدی، یه تعدادی آدمای مقدسی که هزار سال پیش زندگی میکردن و کشته شدن و خودت با او هیچ رابطه حقیقی و وجودی نداری، میافتی تو پیچ و خم مسائل زندگی. حالا یه نمازی هم میخونی، یه روزه‌ای هم میگیری، یه موقعی هم یه سه روزم یه مشکی ممکنه ببوشی، یه عزاداری هم بکنی، اما خودت هم نمیفهمی عزاداری هم برای چی هستش و برای چی اصلا عزاداری. بعد پولت یه جمع شد، یه حجی هم میری برای که موقع جهنم نری، مستطی شدم یه حجم باید برم، ما رمضان که باید روزه بگیریم، همون میگیریم یه مقداری، ولی نفهم میایم، کور میایم و کورم از دنیا میریم. این خوب نیستش، این خوب نیستش. باید دقت بکنیم که ما نباید از کسانی باشیم که رضایت داشته باشیم به غیبت امام زمان علیه السلام. یه عزیزی از من سوال کرد، دو نفر اینجا از من سوال کردن این رو که من مختصر جواب دادم، امروز چون موضوع بحث است مفصل جواب دادم، که اگه در ما تمنای اومدن حضرت نباشه، بعضی اصلا تو طول عمری که کردن میگن اللهم عجل ولیه که فرد، مثلا فرض یه مشکلی رو میبینه، یه خواهش رو امام زمان رو برسونه، از نظر فطری و به خاطر مسائل فطری و ابدی انسان ها تمنایی در وجودش نیست که امام زمان باشه، یعنی راضی هم هست با وضعیت فعلی یا با طاغوت ها یا با حکومت های دیگه، اساسا میلی به اومدن حضرت نداره. وقتی میگن حضرت میخواد ظهور بکنه، میگه اگه حضرت سال دیگه بیاد بهتره، یه ماه دیگه بیاد بهتره. شما بگو یک روز، اگر کسی یک روز راضی باشه امام زمان دیر ظهور بکنه، یک روز در دلش این باشه که امام زمان دیر ظهور بکنه و اصلا نخواد و دنبال برطرف کردن موانع ظهور نباشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این شریک جرم کسانی است که امام زمان رو خونه نشین کردن، شریک جرم همه کسانی است که ائمه رو کشتن. چون خود خدا میگه فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امتا دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التي رتبکم الله. خدا لعنت کنه کسایی که شما رو از مقامی که خدا برای شما در نظر گرفته، از رتبه‌ای که خدا برای شما در نظر گرفته کنار زدن، خدا لعنتشون کنه. برای این کسی که تو دلش نیست که امام زمان بیاد و راضیه، ملعون میشه، یعنی به اون جنایتی که در روز اول صورت گرفته راضیه، نماز هست، عبادت هست، اینه. اما کاری با امام زمان تو زندگیش نداره، با طاغوت هم میتونه سر کنه، تو حکومت آمریکا هم میتونه بره دینداریشو بکنه. فکر کنه اومدن به دنیا یعنی همین که ما یه نمازی بخونیم، روزه بگیم، یا من مسلمان هم هستم. یه آقای بود خیلی هم پر ادعا بود تو یکی از کشورهای اروپایی، من دیدمش، من هیچی به خدا بده کار نیستم، نمازمو یه رکعت بده کار نیستم، همه رو خوندم، روزه همو گرفتم. فکر می‌کرد مثلا دین یعنی همین، گفتم خب تو ما الان 60 سال عمر کردی برای امام زمانت که پدر حقیقیت هست، امام هست، از اون رهبر همه انسان هاست، خلیفه خداست، چیکار کردی تا الان؟ 5 دقیقه براش قصه خوردی از نبودنش؟ خیلی جنایته اگه کسی تو دلش قصه امام زمان رو نخوره، کسی ناراحت امام زمان نباشه، کسی دلتنگ امام زمان نباشه، کسی راضی باشه به غیبت حضرت. خیلی جنایته. جنایت در حق خودش فقط نیست اگه کسی راضی باشه که امام زمان نیاد، جنایت در حق همه بشریته، خیانت به خداست. اول خدا خیانت کرده به رسولش، به فاطمه زهرا، به همه ائمه و به امام زمان، بعد به همه مردم خیانت کرده. کسی در وجودش تمنای آمدن حضرت صاحب سلام الله علیه نیست، کسی که دل و شوره نداره برای حضرت، کسی که تلاش نمیکنه برای اومدن حضرت، کسی که بدون حضرت میتونه راحت زندگی بکنه. خیلی جرم بزرگی هستش، خیلی جرم بزرگی، کم نیست این حس. شما خودتو بکشی برای اسلام، ولی وقتی در وجود خودت کارهات ارتباطی با امام زمان نداره، پیوندی با امام زمان نداری، چیزی از تلاش و زندگی و وقت و عمر و استعداد و پول و توانایی ها و اعتبار تو صرف برطرف شدن موانع ظهور نمیشه. زندگی مبارک نیست. شما یه پدر معمولی جسمانی ما اگه بیفته توی زندان، تو زندان 3 روز 24 ساعت، وقتی شما به فکر نباشی پدر از زندان بیام بیرون میپرسه از تو شما 24 ساعت چی کار میکردی؟ آه کار داشتم نرسیدم بیام. هیچ که شما نمیپذیرین. بری بیمارستان یه هفته بخوابه، شما هیچ تکونی نخوری، نری یه سر بزنی، یه تلفن نزنی، یه کاری نکنی، یه تلاشی نکنی، از خود سرمایه گذاری نکن. پدر بیفته زندان، برادر بیفته زندان، پدر برادر که هیچ، یه رفیقت بیفته زندان، یه همسایت بیفته زندان، اگه بدونه که تو میتونستی یه سند بذاری اونجا، یه اعتبار بذاری اونجا، از زندانی در بیرون نکردی، حق داره که به تو به عنوان آدم قسی القلب، بی مهر، بی وفا نگاه بکنه. چه رسه به امام زمان که با تو پیوندت از پیوند پدر حقیقی بالاتر هستش. حالا هی برو دنبال زندگیت، سر خودت هم با خیلی امور مقدس گرم کن و ارضا کن خودتو تا خیانت کار بودنت، بی وفا بودنت، همدل نبودنت لو نره. خب آقا بالاخره یه امام زمانی هست که 255 متولد شده. دقت کنید 255، الان 1420 و چنده؟ 24-25. 1425. حالا شما نگاه بکنید کوی امام زمان، 1000 سال پیش که نامه نوشت، نوشت شیعیان نمیخوان که من بیام، بعدم نوشت برای چی نمیخوان که من بیام. آه یعنی به دشمن نگیم خدا لعنت کنه اونایی که شما رو از مقامتون دفع کردن نمیذارن تو ظهور بکنین. نه، شیعه نمیذاره امام زمان ظهور بکنه. مشکل همینه. اینکه من هی اصرار دارم تو این جلسه ما توجه بکنیم، میخوایم ما مثل نسلای قبلیمون نباشیم، بعد زندگی نکنیم، بتونیم روز قیامت وقتی که، چون قرآن فرمود امکان نداره کسی روز قیامت با امام زمانش روبرو نکنه، فردا روبرو می‌کردن سرونو بتونیم بالا بگیریم. خیلی اهمیت داره که من اصرار میکنم روی این قضیه امام زمان و اینها، باید باور قلبی ما بشه که ماها واقعا اون صفاتی که امام زمان علیه السلام میگه و ازش گله کرده تو ما هست. فما شیعیان اگر این دو صفت رو داشتن، یکی وفاداری، وفا ندارن، عاطفه نسبت من ندارن، این خیلی مسئله مسلم مسجلی هستش، دلتنگ نمیشن، عاطفه ندارن، وفادار نیستن. دو تا رفیق یکیشون بیفته یه هفته مریض بشه، یکیشون یه هفته گرفتار بشه، با اون یکی میگه خیلی بی وفایی، خیلی بی معرفتی. حضرت ببین 1000 سال پیش گله کرده ها، این گله تا الان ادامه داره. ببین چقدر بهش فشار اومده که 160 سال گذشته داریش در اومده، براش نامه نوشته به شیخ مفید که اگه میخواستید ما تا الان اومده بودیم، خودتون مارز خونشون کردید. اگه وفادار بودید یعنی ما نداریم، وفا نداریم، محبت نداریم به امام زمان. امام زمان اگه دوست داریم برای خودمون میخواییم شو، نه برای خودش، نه برای اسلام، نه برای فطرتمون. اگه دوستش داریم برای طبیعتمون میخواییم. خونه بده، میمریزه، محل کنه، زن بده، شوهر بده، چکمون برگشت نخوره، پول بده، اینا برای ابدیت اون کار روش نداریم، اصلا نیاز انگار نداریم حضرت برای حیات انسانیمون، قصه حیات انسانی نمیخوریم، دردمون نمیاد از اینکه به صورت انسان زندگی نمیکنیم. وفاداری یعنی چی؟ میاد به خدا قسم یه هفته که تو بیمارستان بودی خواب خوش نداشتم، راحت نبودم، یه هفته که تو بیمارستان بودی غذا نمیتونستم بخورم، هر وقت بخواستم غذا بخورم به تو میفته، چون یه مادر رو نکنیم وقتی بچهش بیمارستانی، پدرم یه رفیق وقتی رفیقش ازش دوره میشه مثل مرغ سرکنده است، یه زن نسبت به شوهرش، یه شوهر نسبت به همسرش، همینجوری. ولی ما نه، ما با امام زمان خیلی راحتیم، بدون امام زمان البته خیلی راحتیم، واقعا هم دلتنگ نمیشیم، واقعا اضطرار نمیگیردمون، واقعا قصه‌دار نیستیم، برگیم تو درون خودمون نگاه بکنیم نیستیم قصه‌دار. یه فدری بچهش تو جبهه خیلی به این بچه علاقه داشت، بعد من گفتش که خیلی بیتابی میشد، یه بار که پسرش خواست برید پادگان من دیدم این پدره داره میمیره، داره میمیره ها، داشت واقعا میمرد، من مرده رو دیدم، دویدم رفتم پادگان به پسره گفتم نرو تو برگرد، این مشاهیس رو مرگی ببارند، بیا ادب کرد و حال حرمت نگه داشت تو آمد، ولی خب عشق نمیذاشت، هی بیتابی میکرد بیتابی میکرد، یه موقع دیدم که دیگه هی اینا رو آماده تر کرد و راه افتاد رفت، راه افتاد رفت چه بود. بعد پدرش مرد با صفایی گفت دیشب خوابیدم منو بردن توی رودخونه شستنم، غسلم دادن، تمیز شدم، در واقع طهارت پیدا کردم، بعد گفتن این آب آب حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا یه دعا میتونی بکنی، هر دعایی بکنی اجابت میشه، هر دعایی، حالا فکر کن انسان قرار یک بار به طهارت حضرت زهرا پاک بشه و بخواد یک دعای مستجاب بکنه تو عمرش، این چه دعایی کرده بود؟ گفت خود پسرم برگرده جبهه، مهر پدری اینجوریه، یعنی آخرت نگفت، برای آخرتش، برای دنیاش، برای هیچی دعا نگفت، بچه هم برگرده پیشم. ما نداریم اصلا اینجوری، ما اصلا همچین دلتنگی برای امام زمان نداریم، ما تو رأس خواسته همون نیست، دو سال اولش نمیگیم خدای عجل علا ظهورش، نمیدونم عجل زلیه کل فرج، نمیدونم خدای فرج و تحجی کمامی آمین، ولی این خواسته ما نیست، خواسته ما یعنی غم ما، قصه ما، نیستیم اینجوری، وفادار نیستیم، اگه بودیم یک کاری میکردیم، تو الان اگه بودیم این وضع زندگی ما این نبود، ما برنامه ریزی ما اینجوری برنامه ریزی نمیکردیم، کردم داریم برنامه ریزی اینجوری داریم زندگی ما نمیکردیم. یک کسی قصه داره از یه نفر جداست، یه بچه هم بیمارستانه، همه برنامه هم بخته به هم، همسر هم بیمارستانه، همه برنامه هم بخته به هم، رفیق هم زندانه، ریختیم به هم اصلا، تو همه برنامه تاثیر میذاره، ولی به برنامه ها اساسا اصلا نه زندگیمون، نه درسمون، نه طلبگیمون، نه دانشجو بودنمون، نه کار اقتصادیمون، نه عبادتمون، هیچی بر اساس دلتنگی برای امام زمان نیست، نیست. وقتی نخواهی امام زمان بیاد تو وجودت این هست که نیاد یا راضی باشی که غیبت بکنه، این خطر رو داره، میشه چی؟ میشه جز همون کسایی که خدا لعنتشون کرد، ائمه لعنتشون کردن، فرشته‌ها لعنتشون کردن، خودت هم لعنت میکنی تو ذاتاشون. ما یه زمان استادمون فرمودش که مواظب زیارت عاشورا میکنی خودت لعنت نکن، مونه این فرمود یعنی چی؟ از اینی که من میگم نه که شما زیارت عاشورا فردا نخونید، اینم شیطان میاد سوابتون میگید یه عاشورا چی گفت دیگه بذار کنار، نه این کار نکنی، امور خدا نکرده، عبادت ترک نباید بشه، ما کیفیت رو بالا ببریم، راستگو باید بشه. برای همین تو زیارت عاشورا دو جا اومده چی؟ قدم صدق، راستگو بودن، تو محبت راست بگیم به امام زمان، تو دوست داشتن، تو عشق راست بگیم، اینم امکان نداره مگر اینکه تو اول معرفت پیدا بکنی، معرفت، ببینی کی هستی، از کجا آمدی، در کجا هستی، به کجا میری، بفهمی امام زمان کیه، بفهمی تجلی خدا یعنی چی، خلیفه خدا یعنی چی، بفهمی تو با او چه رابطه و نسبتی داری، او کیه توه، بیا بفهمی. تو کتاب هاشتی با امام زمان بیشتر فشارمون توی این کتاب هی تکرار و اصرارم داریم، برای همین که این پرده قفلت بدن که راجبا من با امام زمان غریبه نیستم، بچه‌شم، او بابامه، ولی من به خاطر طبیعت گراییم عاطفه فطریم کار نمیکنه، علاقه ها و شهوت ها و میل های طبیعی من یه کاری کرده، ضرورت های زندگی طبیعی من یه کاری کرده که تا وقتی اینا تامین نشه من به سراغ امام زمان هم نمیرم، با خدا هم کاری ندارم. چرا؟ چون من اصلم حیوانیتم هستش. متاسفانه نامه نوشته من پسر اومده خواستگاری، منم قبول کردم، بعد مثلا نیومدن جلو به خاطر اتفاق، من چند وقت دیگه نمازم نمیخونم. چون طبیعت تامین نشد با معشوق فطرت قرار میکنیم، با معشوق الهی، با الهت. ما بدبختیمون همینه، کافی یه بار قرض بالا بیاریم یه نفر ما بمیره مریض بشیم یه جا، بدبختی ما همینه که اولین کاری که میکنیم میریم روی انسانیت خودمون پا میذاریم و سعادت خودمون رو قیچی میذاریم، تمامش میکنیم پیکاش، با خدا با ائمه قطع ارتباط میکنیم. چرا؟ چون قیمت خدا و اهل بیت پایین تر از طبیعت و طبیعت گرایی ماست. کافیه ذره مسائل اقتصادی بریزه به هم، کافیه ذره مسائل زندگی بریزه به هم، کافیه ذره قرض بالا بیارم، همه چی میبرم، نماز و خدا و دین و پیغمبر، واقعا نکبت این زندگی، نوشو این زندگی ببرم، که خدا انقدر بی قیمته که باید قیمتشو من از به دست آوردن جنس مخالف و پول و تأمین شکمم و تأمین لباسم و تأمین نمیدونم وسایل زندگی خانوادم قیمت خدا رو در بیارم. خدا پشت سر همه اینا قرار داره. ما اینجوری میشیم با حضرت زینب مشهور بشیم؟ همین که داشتم الان دعا میکنم خدا ما با حضرت زینب مشهور کن، داشتم این هی میومد سختم بود این دعا رو بکنم. حشر والا تو بحث معیت توضیح مفصل میدم، تو بحث معیت ائمه قوا کردن فرمایشیدون ان یجعلنی معکم فی الدنیا، معیت در دنیا شوخی نیست. حضرت زینب هر چی داشت داد، مادرم فاطمه زهرا انقدر غیرت و شرافت داشت که همه چیزش رو سر دفاع از ولیش داد، امام زمانش داد. برای ایام فاطمی هم میمه میشیم من فاطمه زهرا گریه میکنیم، یه ذره ازش معرفت یاد بگیریم، یه ذره ازش فداکاری یاد بگیریم، یه ذره غیرت یاد بگیریم ازش. هی بگیم گریه بکنیم برش که چی؟ گریه بکنیم، نمیدونم گریه نکنیم، عزاداری بکنیم، اما یه ذره با معرفت. اول معرفت باید کسب بشه، مهم. تا معرفت نداشته باشیم یه عمر کور کر مرده زندگی میکنیم به خیالای باطل. یک عمر یه بارشون فکر کنم چرا تو زیارت عاشورا این گنجونده شده که باید خواست قلبی تو انتقام باشه، و انتقام عملیاته، فقط خواست نیست، عمله، حرکته، حرب حرکته، سلم هم حرکته، اینو سلم لمن سالمه که ما در بخش جهات توضیح خواهم داد و حرب لمن ها را بکن. یه عملیات کار برنامه ریزی میخواد، ولی زندگی رو بر اساس معشوق و محبوب دور افتادم که ازش دور افتادم دستم بهش نمیرسه تنظیم میکنم، نه که با غیبتش کنار بیام بعد بشنم برای خودم برنامه‌ریزی زندگی بکنم. اصلا نباید کنار بیایم. مادرمون کنار نیومد، مادرمون تو خونشو نریختن کنار نیومد، پهلوش شکستن، در خونش آتیش زدن کوتا نیومد، پاشو تو دنبال امیرالمومنین افتاد تا آخرین قطره خونش رفت. این مادر همه ما فاطمه زهراست. ما خدا میخوایم با این مشهور شیم، خواخه بالاخره میخوایم مشهور بشیم، یه شباهتی باید بین ما و حضرت زهرا باشه تو مردانگی، تو غیرت، تو شرافت، تو عزت، تو دفاع از ولایت امام معصوم باید باشه یه چیزی. ما نداریم این حسو، نداریم که معرفتشو نداریم. برای همین امام زمان علیه السلام وقتی شکایت میکنه میگه شما وفادار نیستید، عاطفه ندارید. حالا هی از من سوال نکنید، من مجبور شدم به خاطر سوالای زیادی که ده ها نفر از خانم آقایم کردم یه وقتی رو بذارم برای همین پاسخگویی به اینکه ما باید چیکار کنیم برای امامزمان. گفتم من تو بخش چهار کتاب آشتی مفصل نوشتم کاری که ما الان باید بکنیم، ولی باز تو جلسه وقتی یه سری از اون سوال میکنم توضیح خواهم داد. یکی از چیزایی که باید انجام بدیم همینه. حضرت میفرماید شما با هم همدل هم نیستید آخه، یعنی نه منو میخواهید نه محبت به من دارید نه وفا دارید، تو این وفا تو هم همدل نیستید. اونایی هم که وفادار هستن توشون وفایی هست، محبتی هست، دوره هم جمع نمیشن کار کنن، وحدت ندارید، دلاتون متفرقه. ائمه خیلی خیلی از این که شیعیان نمیتونن دوره هم جمع شن با هم کار کنن گله دارن. یه آقای از هم پیش کسبت ها و آدم هایی که خیلی هم زحمت کشیده تحفش من گوه من میام مؤسسه شما برای امام زمان کار کنم به یه شرط. گفتم به چه شرطی؟ گفتش که شما جلسه میگید این آقا و این آقا و این آقا و این آقا برای چی میان تو این جلسه نیان؟ گفتم این عزادار باباشه، من میتونم بهش بگم نیاد؟ یه حرف تو میزنی احمق، این تو چه ضرورتی داره بیاری نیاده؟ تو هنوز نفهمیدی که چیکاره. من بچه های یه آدم وقتی جمع میشن تو بیمارستان دور از باباشون یا میرن به زندان عیادت باباشون یا میخوان باباشون نجات بدن، یکیشون میگه تو اضافه هستی، تو چیکار هستی که ما یه نفر رو حذف کنیم از دایره خدمت به امام زمان، بگیم نیاد، یا من یا اگه فلانی هم بیاد دیگه من نمیام توی مؤسسه کار کنم. تا وقتی من تنها و تکتازم میام، اگه فلانی هم بیاد نمیام، یا فلان جا نه. این که اصلا خیلی بده. ما باید استقبال کنیم یه نفر علم برداره کمک ما بکنه، حتی جلوتر از ما بره. باید کیف بکنیم از اینکه یه نفر حتی جلوتر از ما داره چیکار میکنه، شمشیر میزنه، حرکت میکنه، کمک میکنه. مگه هدفمون اومدن امام زمان نیست؟ نکنه شهوت داشته باشیم و امام زمان رو برای خودمون بخوایم، کار برای امام زمان کردن و کار فرهنگی رو برای خودمون بخوایم که کسی از ما سبقت نگیره. اگه فلانی و فلانی و فلانی شما کار میکنه امام زمان، هر جا علمی بود باید خدمت بکنیم بهش. هر جا کسی خواست به امام زمان کار بکنه، کار دستمون برمیاد کمک کنیم. هر کی اومد گفت آقا منم یه کاری میتونم بکنم، این میتونم یه گوشه کارو بلند کن، منیت نداره، تقسیم نداره، من این مال منه، هر کی کار بلند کرد. چهره من به عزیزان تو مؤسسه میگم، یه وقتی ما داریم میدیم توی مؤسسه داریم کار میکنیم، تقسیمات شغلی و مسئولیت ها سر جای خودش، اما حواسمون باشه که ماها مثل چند تا رزمنده هستیم که قراره بریم یه خط رو بگیریم. اگه آرپیجی زن افتاد، کمک آرپیجی باید آرپیجی رو برداره. اگه تیر باچی کمک تیر باچی نتونست بره مجروح شد، اون یک کسی دیگه باید بره اون نوار مسلسل رو برداره برسونه به تیر باچی که باید بزنه. تو جبه من یادم یه موقعی تخریبچی گیر میکرد. من یادم توی عملیات رمضان بود، من تخریبچی بودم، اومدم جلو، خیلی هم آتیش سنگی بود، درگیرم شده بودیم، خورده بودیم به میدونمین، همینجوری آتیش داشت میومد. بعد من بودم میدون رو باز کنم، یه دونه گلوله خورد زمین و یه ترکش خورد تو سر من و تقریبا بیهوش شدم. یعنی یه مقدار میفهمیدم چی به چی هست، اما دیگه توانی نداشتم که پاشم کار کنم. سیمسون از دستم پرت شد و افتاد. و حالا راحت خودم نبودم، قصه این بود که من میدون رو باز نکردم، بچه ها پشت میدون موندن، حالا چی کار بکنن؟ یعنی تقریبا چی نداشتن که میدون رو برشون باز بکنه. بعد همینجوری به زور این حس و ناراحتی نذاشت من بیهوش بشم. ای بلند شده نگاه کردم ببینم بالاخره چی میشه، دیدم اصلا کسی تعویض نگرفت، حالا که اصلا تعویض چه افتاده. دو تا داداش بودن که اونا جلوتر از همه رفتن، بقیه هم دنبالشون تو میدون می دو بودو میدون باید باز شد. اگه قرار جنازه من بدل من میدون باز کنه باز کنه، معطلی نداره که. آقا هر کی هر کاری میتونه بکنه، بله تقسیم کار درسته، نظم درسته، همه چی سر جای خودش، اما هیچ کس نباید محروم بشه. هر کی کار کنه باید بکنه، هر کاری میخواد بکنه، کار رو بکنید. حضرت ما شما همدل نیستید، همدل نیستید یعنی نمیاد. یه آقای بود من ناراحتم شدم، خیلی ادعا میکرد نمیدونم انتصاب نمیدونم حالا برای آزمان میخواد کار بکنه، کار بزرگ کنه، کار جهانی کنه و اینا. بعد رفته به یکی این دوستای ما که توی مؤسسه کار فرهنگی برای آزمان میکنن، حالا اسمم بیارم همه تو میشناسید، گفته بود که شما تعطیل کن ما هستیم دیگه. یعنی چی؟ یه شهوت، یعنی باز منیت. تعطیل کن چی؟ الان وقت تعطیل کردن نیست. مثل یا مردم نیان تظاهرات بکنن، ما تو شهر ریا میریم تظاهرات میکنیم، تو تهران و تبریز و قم و اینا تظاهرات نشه. مگه میشه وقتی قرار یه طاغوت از رده خارج بشه همه مردم باید به زمانش بیان بیرون فریاد بزنن؟ اون موقع گفتم یا مرگ خمینی، الان باید اون یا مرگ امام زمان. این باید فراگیر باشه، آشتی با امام زمان، پیوند با امام زمان، قصه امام زمان خودم، فریاد مظلومیت و تنهایی امام زمان رو باید همه داد بزنیم، به همه جای کشور برسونیم، مردم غیرت دار بشن بیان تو گروه. تا این وحدت اینجوری هم تو سطح کشور انجام نشه دنبال امام زمان نگردیم. همه باید بخوان امام زمان، تازه این موج باید بخواد از کشورم برسه. باید کار بکنیم ما. ها تو بخش جهاد توضیح میدم چه کاری باید انجام بدیم، نوع کارهای ما چی هستش، ولی همدل نیستیم. یا نمیشینیم با هم فکر کنیم، کمک کنیم همدیگه رو. تو قضیه اسرائیل نمیدونم گفتم براتون یا نه، تو قضیه اسرائیل شما ببینید چقدر ما هم دلن با هم دیگه. آقای مسحری تو این سخنرانیشون میذاره تلویزیون، الان تو هم 10 دفعه شنیدید، هر دفعه در بار میذاره که الان قصه میخوره که اینا انقدر با هم وحدت دارن، اسرائیلیا و صهیونیستا و مسیحیا با صهیونیستا، مسیحیت صهیونیست و اینا، همه جای دنیا برای اسرائیل کمک جمع میشه. 52 تا کشور اسلامی باید وایسن اسرائیل، که به قول آقای مسلمان که یه دونه ظرف آب بریزن آب ببره اسرائیل، باید وایسن ذلت تحمل کنن. خیلی بی‌غیرتیه. ما باید همدل باشیم، کار بکنیم هممون با هم. این موج باید به همه جا برسه. چجوری کمک میکنن کار میکنن؟ طرف رفته برای اینکه کمک به دولت صهیونیستی اسرائیل بکنه میره تو کشور اروپایی وام میگیره، پول رو عرض میکنه تو حساب اسرائیل، خودکشی میکنه. این کاری که میتونن بکنن برای اهداف اسرائیل، خودشون میکشه. میگه این پول دست اونا بزن، خودو بزن من بگیرم. من ناصر حاضرم سرمایه گذاری کنم امام زمان برای بابای خودمون، برای خودمون در واقع، چون فرق من که به شما نیاز دارم، شما به من نیاز دارید. خب ما چیکار داریم میکنیم واقعا؟ کو سرمایه گذاریم؟ کو درس خوندن به خاطر امام زمان؟ کو خدمت کردن به خاطر امام زمان؟ کو تبلیغ به خاطر امام زمان؟ کو قلم زدن و نوشتن به خاطر امام زمان؟ دور هم جمعشون فکر کنیم. خیلی قشنگه. ما اگه به هیچ جام نرسیم، بدونید بالاترین درجات برای شما این هستش که یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر جمع شید تو خونتون، فکر بکنید برای اینکه چی کار میشه کرد برای امام زمان. هر کاری قشنگه برای امام زمان، هر کاری. یکی از اولیای خدا خدمت ایشون رسیده بود، به همین دوست ما که خدمت میکنیم به امام زمان توی مؤسسه، گفته بود که حضرت فرمود که به فلانی بگید که هر کس برای من داره کار میکنه، حتی از روی ریاکاری هم داره کمک میکنه، هم خودم هم مادرم فاطمه زهرا هم اجدادم همه به این صله میدن. اصرار حضرت نما کنید تنهایی حضرت رو بگید، حتی اگه کسی از روی ریا هم فریاد بزنه منو برای من کار کنه، دنبال تبلیغ من باشه، صله میدیم بشه. ما باید همدل بشیم، جمع شیم. حتی تو خونه، تو خونه آقا چیکار میتونه؟ آقا من یه زن خانه‌دار مثل یه مرد نیست، مسئولیت زیاد دارم برای خانم، من مفصل توضیح خواهم داد. خیلی خوب، چیکار میتونه بکنه؟ حداقلش چیه؟ حداقلش این هستش که میتونه دعای فرج بخونه یا نه؟ میتونه کار کنه دعای فرج بخونه؟ یه صدقه برای امام زمان صبح میتونه بده یا نه؟ بده. از سوز دل که یه دعا میتونه، دعا از سوز دل مؤثره دیگه. دعا از سوز دل مؤثره. یه دعاش از سوز دل میتونه بکنه، دعا بکنه. حداقل کار اون نیست، دعای جدی. خیلی اصلا کار بالاتر از این میتونن انجام، خیلی از خانم‌ها کار بالاتر از این انجام، خیلی از آقایون میتونن کار بکنن. ما همون اول انقلاب کارمون رو گذاشتیم کنار، همه بسیج شدیم، یه دفعه به علیه شاه باید این تو کشور ما جا بیفته. حضرت به یکی از بزرگان فرموده بود اگه مردم ایران حاضر باشن یه مرتبه دیگه مثل اول انقلابشون برای من بسیج بشن، من اومدم بسیجشون دیگه الله. و همونطور که روحانیت ما از 15 خرداد 42 تنهایی مظلوم یه نفر یه نفر دو نفر دو نفر رفتن توی مساجد حرف زدن، تو روستاها حرف زدن، تو شهرها حرف زدن، تا مردم یواش یواش آگاه شدن، تا 57 42 کجا 57 کجا 15 سال طول کشیده تا مردم آگاه شدن که یه دفعه گفتن یا مرگ یا خمینی، باید همه محامس اون روحانیت مظلوم، تنها پی شکنجه، تنهایی، مسخره شدن، تهمت خوردن، انگ خوردن، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، فقر کشیده، سرمایه گذاری کردن، تحمل کردن، گرما خوردن، سرما خوردن، شب بیداری، همه اینا رو بخوریم، پینگتنون ببالیم و نفر به نفر هی موج بگیریم با انسانهای دیگه، تا ایشالله این موج خوب و تمنای عمومی، اون همدلی که امام زمان میخواد، شرط اومدن من همدلی و شماست، ایجاد بشه. قرآن فرماید که قل انی اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنی و فرادا. امام امت سلام الله تعالی خیلی رو این آیه سفارش کرد که امام تو هیچ چیز فرمایشاتون به اندازه این سفارش خیلی. این فقط ما رو یک نصیحت کرده، اهل قیام برای خدا باشید، یه نفری یا دو نفری فرق نمی‌کنه، مثنی و فرادا، دو نفری یا یه نفری. کی تحویل میگیره؟ مردم دارن چی کار میکنن؟ اونا دارن میدوزن، اونا دارن میخورن، اونا دارن نمیدونم چی کار میکنن، کی برای این حرفا ارزش قائله، نمیدونم چی. این حرفا چیه؟ ما کاری به بقیه نداریم. ما باید مثل پیغمبرا، مثل نوح، اگر محشور بشیم با اونا باید همین جوری باشیم دیگه. من نمیخوام با نوح محشور شم. حشر ما با نوح نیست. ها؟ اولش میگه تو مجلس قبل از با حضرت عبدالعظیم حرف بزنی، با آبا و اجداد خود حرف میزنی، السلام علی آدم صفت الله. تو بخوای با بابات باشی، با انبیا باشی، ما قیمت ما بودن با ایناست دیگه. فمعکم معکم ان یجعلنی معکم، ما باید با اینا باشیم. ما با مردم چی کار داریم؟ مردم چی کار میکنن؟ مردم میان نمیان، کمک میکنن نمیکنن، قبول دارن نمیکنن، مسخره میکنن نمیکنن، با اینا چی کار داریم اصلا؟ ما انبیا مردم رو دیدن اصلا. 950 سال تو دو انگوش مایی بهش ایمان رو خسته نشد، کار خودشان. ما موظف به قیامی، ما اصلا پاسخگوی هیچ انسانی در روی زمین نیستیم جز امام زمان و خداوند تبارک و تعالی. ما باید برای خدا قیام بکنیم. به مردم چه فایده داریم که مردم تایید میکنن نمیکنن، میپسندن نمیپسندن، خوششون میاد نمیاد، قبول دارن یا ندارن. مردم چون تو قفلت باشن تا ما یه روز امام زمان ببینیم بابا بس دیگه حسام سر برد. ولی تو کار خودت رو بکنی. منتظر تایید کسی نباش، منتظر کمک کسی نباش، منتظر تشویق و بهبه و چهجه کسی نباش. حتی توقع از خود امام زمان نداشته باش که آقا نگاه کن ما مثلا اومدیم اینجا اینجوری شد، مثلا داشتیم برای شما خدمت می‌کردیم بچه‌ام تصادف کرد مرد، این امتحان تو اتفاقا داشتیم خدمت می‌کردیم نمی‌دونم دست چی کمو دزدیدن، حالا من باید برم ببینم چقدر درزه داشتم این کارو می‌کردم، ماشینم تصادف کرد، کار برای تو چرا ماشین من تصادف کرده، همش معامله کردن. اگه تو عاشقی چی کار داری؟ هیچ عاشقی تو راه خدمت معشوقش به روح معشوق نمی‌کشه کارشو، زشته. چه معشوق یه جوری البته این کارو کردم چشم نداره نمیبینه. ابراهیم علیه السلام وقتی داشتن میسوزوندن، جبرئیل علیه السلام اومد گفتش که کمکی میخوای؟ اما به تو؟ نه احتیاج ندارم به تو، اون که منو فرستاده داره میبینه، اگه بخواد کمک میکنه. کار کرده برای امام زمان هزینه داره. حضرت تو مقام نازه. من فکر کردم برای کی میخوای کار بکنی؟ برای کی میخوای خدمت بکنی؟ میدونی چه شخصیتیه؟ 124,000 پیغمبر و 13 معصوم بذار میشه امام زمان، جمعشون که میشه امام زمان. میدونی کی؟ امام زمان. امام زمان کسی که امام صادق میفرمه، امام باقر، امام صادق میفرمه اگه من ببینمش یک عمر خادمش خواهم بود. تو ناز میفرمه امام زمان تو میخوای کار بکنی، یه زیاد کم میاد، یه سیزت کم میاد، با چهار تا مشکل روبرو میشی قرار میکنی میری؟ معامله است مگه اینجا؟ تو خودشو نمیخوای عزیزم. تو اگر باز امام زمان رو میخوایی ازش این چیز دیگه میخوایی. حضرت اون شیعیان ما سه گروه هن. یه گروهشون هستن که با ما میخوان بخورن، فقط میخوان با ما دنیاشون آباد کنن بخورن. خیلی حدیث تندیه، من خواب از سرم گرفت باور کنید. یک شب تا صبح نخوابیدم وقتی این حدیث رو خوندم. یه دوستم یک کار تحقیقاتی دیگه میکردم، وقتی به این خوردم اصلا حالم خیلی خراب شد. اما صاحب فقط بعضی آدم از امام زمان میزنن فقط برای این که عمراتشون بگذره. خیلی بده. ما چی کار داریم؟ کار برای امام زمان یه لیاقت میخواد. یار بس نازک مزاج است و قیوب. خیلی ناز داره امام زمان. هر کسی واقعا لیاقت نداره. من به همه عزیزان که میان میگن آقا من امام زمان کار کنم، گفتم اولین کاری که میکنین هست بدون الان که گفتم میخوام امام زمان کار کنم درد سر دنیای شروع میشه. فکر دفعه الان امام زمان باید چکات پاس شه، برکت مالی بیاری، نمیدونم سالم باشی، مریض نشی، تصادف نکنی، نه فلان کس نمیره. این اشتباه‌ترین فکره. امام زمان خودش مثل سید الشهدا تو مقام نازه. چون امام حسین چقدر ناز داره؟ چون اومدن با امام حسین و شهید شدن با امام حسین مقام ابدیت. هیچ کس نمیفهمه یعنی چی ابدیت با امام حسین بودن توی عالی‌ترین درجات، اونم پیش خود خدا. میگه یعنی چی؟ ما چه میفهمیم یعنی چی؟ برای همین هم خیلی هم فکر کنم نمیگه یعنی چی. ما با علف اون تأمین شه با بقیهش کاری نداریم. کیشان جلوتر را میفته همه را قرباد میکنه. چندین هزار نفر اومده بودن، همه امام حسین دوست داشتن، واقعا دوست داشتن. کسی بغض امام حسین داشته باشه تو این چندین هزار نفر نبود، همه دوستش داشتن. ولی همه نیومدن باش، چون دوستش داشتن اما میخواستن با این امام حسین به آلاف الوف هم برسن. اهل معامله بودن، اهل معامله بودن. اون 72 نفر امام حسین برای امام حسین میخواستن، برای هیچ چی نمیخواستن. برای همین امام حسین بهشت رو بعدم بهشون نشون داد. اول بهشت رو بهشون نشد. وقتی فهمید اینا پاکارن، به هیچ زبانی نمیرن. شما بخونید دیگه، حداقل این فرهنگ سخنان امام حسین نیم حتی از اول تا آخر بخونیدش. یه ورزشمندی زحمت کشیده از بزرگان و طلاب و روحانیون، همه فرمایش امام حسین از بچگیش تا موقع شهادت جمع کردن. این کتابی اسمش فرهنگ سخن امام حسین، بخونید ببینید. امام حسین تا اومد چندین بار شب عاشورا های ناز کرد. فلان نمیخوای بری برو ها، تا ببینه کی وای میسه. اینقدر مسائل تحریک کننده برای اینکه یه کسی ناز کنه، قهر کنه، مریض شه، حال نداشته باشه، یه جوری بره. خلاصه تو جبهه ما داشتیم که وقتا بهانه هایی بود برای اینکه شخص عملیات نیاد، برای اینکه در بره. اینقدر بهانه امام حسین درست کرد که اینا فرار کنن. زرنگ بودم امام حسین پیدا کردم، ولش می‌کردم. تیز بودم، نمی‌دونستم به کجا باید بزنم. وقتی به دستش آوردن به این راحت دست از دست اول اول فرض برام میشه، بعدم بقیه دونه دونه. آقا چی دارید میگید؟ ما شما رو رها کنیم؟ حیات. یکی میگه آقا اگر 70 بار منو بکشن، خاکسترم به باد بدن، زندم کنن، نمیرم. اصلا کجا بهتر از اینجا؟ یه افتخاره، حواستون باشه. امام زمان هر کسی رو میپذیره. خیلی هستن تمکنن نسبت به امام زمان، میخواد از امام زمان به آلاف اولوف برسن. امام زمان قبول نمیکنه. هر کس میگه بخوام امام زمان کار بکنم، امام زمان هزاران مشکل و مصیبت سر باش درست میکنه، مخصوصا که بینه وای میسی یا نه. امام زمان از چیز دیگه میخواستی، برای خودش حاضر رو وایسی یا نه. و از خودش هم چی نخواهی، از خودش هم چی نخواهی، از خدا هم چی نخواهی، توقع نداشته باشی هیچی. که حالا که من اومدم برای شما باید دیگه مثلا فلان چیز هست. یک کسی میگه آقا من 30 سال در خونه شما دارم گریه میکنم، حاجی بچم اون راحت قلبی داره صفاش نمیده. گفتم باختی تو امام حسین رو، این 30 سال فروختی به قلب بچت. اون بچه بمیره کجا میخواد بره؟ من نمیخواد بشه خود امام حسین. تو چرا خودتو میفروشی بدبخت؟ توقع نکنی. من حالا اینم که دارم میگم مثلا سنت شده، هر وقت من یه مقدار به صبر و استقامت میام بلاها وسط خودم میاد. واقعا باید صبر بکنه. امام زمان مشکل سر را درست میکنه، خودش درست میکنه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. باید کار داره، باید وایسی. اگر مرد پوستی برو، برو نمی صرفه برو. حالا حدیث رو بخونم براتون که چند هفته است وعده کردم براتون، بدونید کجا قرار گرفتید و شما ها کی هستید. حضرت فرمود خداوند عمر دنیا رو 100,000 سال قرار داده. 100,000 سال، 80,000 سالش رو گذاشته برای حکومت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. 80,000 سال عمر دنیا رو گذاشته برای سلطنت پیامبر آلش. 20,000 سالش هم گذاشته برای دیگران، تقسیم کرده بین کفار و گرگ ها حیوانات بخورن. 80,000 سالش مال ماست. نگیم خدا چرا از اول خلقت انبیا به نتیجه نرسیدن، چرا امام حسین باید کشته بشه، چرا امام زمان باید اینجوری شه. وقت داریم، دنیا هم کلی وقت داره. تاریخ 20,000 سالش رو داره تموم میکنه و دوران 80,000 ساله حکومت پیامبر آلش داره شروع میشه. این خوب دقت کنیم. بعضی میگن حالا چرا امام حسین باید برگرده؟ امام حسین باید برگرده، همه اهل بیت باید برگردن و حکومت کنن. اولین کسی که برمیگرده همون کسی امام زمان انتقام خونش رو میگیره. اصلا امام زمان میاد برای اومدن امام حسین فراهم میکنه شرایط رو. امام حسین میاد اینجا حکومت میکنه بر ما. چه کیفی هم داره تو حکومت اهل بیت زندگی کردن. مردم دنیا تو حکومت نماینده خدا، رهبر معصوم متخصص زندگی کنه، چقدر رشد میکنن این انسان ها. در روایت داریم وقتی امام زمان میاد پرده های بین دنیا و آخرت برداشته میشه، مردم به اونجاها راه پیدا میکنن، اینقدر قوی میشن مردم، اینقدر کامل میشن. خب به فرموده خودشون در روایات متعدد، انقلاب ایران مقدمه انتقال قدرت هستش از دشمنان پیغمبر و آلش به پیامبر آلش. حواتیسش هم که من در آشتی آوردم. میدونی شما چه مردمی هستی؟ شما مردمی هستید که دوران انتقال این 20,000 سال به 80,000 سال اون شما درکش دارید میکنید. تو اون لحظه وایستید. مقام معظم هفته پیش موجزه قشنگی داد، فرمود جوانها بدانند که نابودی آمریکا را به چشم خودشون خواهند دید. ولی خدا حرف میزنه، مقام معظم رهبری مبالغه نداره، بحث سیاسی و سیاسی کاری نیست، داغ کردن و این چیزا نیست، موجزه است، خبر از اون طرف داره میده. همونطور که امام محمد از نابودی شوروی و از ظهور امام زمان خبر داد برای ما. میدونید شما تو چه لحظه حساسی قرار دارید الان و مقدمه چه کار مهمی رو دارید میکنید؟ اینو حواستون باشه، خیلی حواستون باشه که خداوند چه مسئولیت مهمی، چه رسالت مهمی و چه جهاد قشنگی رو به عهده شما گذاشته. میدونید الان اونایی که تو برزخ هستن چقدر حسرت حال شما رو میخورن؟ اصلا ما قدر میدونیم؟ قدر میدونیم؟ که ای کاش ما لااقل یه چند ساعت قبل از ظهور بودیم یک کاری برای عزت میکردیم. یه چند ساعت حتی ها نمیرسم بگم براتون، هفته بعد میخوام براتون این قضیه نوع خدمت رو توضیح بدم براتون. خب همین باشه فعلا طلبتون. گفتم که مدیون نجم انت تو هفته سومی حدیث میخوام بگیم، حدیثو بگم بعد ان شاء الله باجر این صحبت کنم. اصلا دوچی دادم که تو آشتی بودم، مسئله جدیدی هم هستش که دوست داشتم فرصت میکردم توضیح میدم براتون، که بدونی ما تو لحظات بسیار بسیار سرنوشت ساز و حساسی هستیم. غربیا خیلی بهتر از ما فهمیدن اینو، فیلماشون هم که ساختن همه رو، فیلمای آخر زمان حدود 100 خورده فیلم در مورد آخر زمان تا الان دادن بیرون با عجله، تون دارن میدن بیرون که مردم دنیا برای آخر زمان به نفع خودشون آماده بکنن. آخرین فیلمشون نزدیک یه فیلم جدید دادن بیرون، شمارش معکوس تا آرماگدون. حالا بس آرماگدون هم میارم باشه براتون توضیح دادم تو جلسه سیز، توضیح دادم براتون نقد فیلم. شروع کردن کار خودشون، اومدن افغانستان و عراق و دارن شمارش معکوسشون شروع کردن. خودشون گفتن ما آمدیم که نگذاریم پسر پیغمبر اسلام بیاد. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ یه مدت به وظیفه خودمون فکر بکنیم، ببینیم که بالاخره ما آیا وسط نقشی داریم یا نداریم، وظیفه داریم یا نداریم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.